شوق طلب شدید و هیجان قلبی است برای وصول به محبوب. قشیری و عین القضات این دعا را به پیامبر اکرم صلوات الله علیه منسوب داشتند که اللهم اسألک النظر الی وجهک و شوقا الی لقائک. ترجمه رساله قشیریه صفحه 575 و تمهیدات صفحه 335. خداوندا، نگریستن به روی تو را می طلبم و شوق رسیدن به تو را خواستارم. فرق میان شوق و اشتیاق را این دانستند که شوق به دیدار بنشیند و اشتیاق به دیدار نمی نشیند. به همین دلیل خلق را صاحب اشتیاق نمی شناسند و گفتند هر کس به حال اشتیاق رسد او را نه اثر ماند و نه قرار. یحیی بن معاذ گوید علامت شوق آن است که جواره از شهوات باز داری. ترجمه رساله قشیریه صفحه 576. و نیز گفتند که علامت شوق آرزوی مرگ بود بر بساط عافیت، همان صفحه 578. مولوی گوید چه جای مور، سلیمان درید جامعه شوق، مرا مگیر خدا از این مثالهای تباه. دیوان شمس تبریزی قسمت دوم صفحه 430. و حافظ گفته است سویدای دل من تا قیامت مباد از شوق و سودای تو خالی. دیوان غزلیات حافظ صفحه 631. گفتند هر که به خدای مشتاق گردد همه چیزها به دو مشتاق گردد و اندر خبر همی آید که بهشت مشتاق است به سه کس، به علی و عمار و سلمان. ترجمه رساله قشیریه صفحه 582. شوق از جای برخواستن دل بود به دیدار محبوب و شوق بر قدر محبت بود، همان صفحه 575. جنید را پرسیدند که گریستن دوستان از چه بود که یکدیگر را بینند؟ گفت آن از شادی وجد و از سختی شوق به وی، همان صفحه 583. عین القضات میگوید با طایفه مطلوبان هر لحظه خطاب این است الا طال شوق الابرار الى لقائی و انی الى لقائهم لأشد شوقم. شوق از حضور و رؤیت باشد نه از غیبت و هجران. تمهیدات صفحه 21. سنایی گفته است مرد چون عقل را پناه کند جرم و شکل سها چون ماه کند، چون شد از فیض عقل بر خود شاه خلعت شوق یابد از الله. شوق چون در نهادش آویزد عقل کل را زره برانگیزد. حدیقت الحقیقه و شریعت الطریقه صفحه 308. عطار میگوید در شوق رخ تو بیشتر سوخت، هر کوب تو قرب بیشتر داشت. دیوان عطار صفحه 97. سعدی راست من خود ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. کلیات سعدی صفحه 618. وحشی بافقی چنین سروده است هجر خدایا بس است، زود وصالی بده، شوق مده این همه یا پروبالی بده. دیوان وحشی بافقی مقدمه سعید نفیسی انتشارات جاویدان تهران 1342 شمسی صفحه 137. اونس طنز حاصل مشاهدت بسیار است و گستاخی کردن دوست است با محبوب خود و برخواستن حشمت و فزونی گرفتن هیبت است. هوجویری در کشف المحجوب آورده است: انس و هیبت دو حالت است از احوال سعادی که طریقت، و آن است که چون حق تعالی به دل بنده تجلی کند، به شاهد جلال نصیب بیندر آن هیبت بود، و باز چون به دل بنده تجلی کند، به شاهد جمال نصیب اندر آن انس باشد، تا اهل هیبت از جلالش بر تعب باشند و اهل انس از جمالش بر ترب. کشف المحجوب صفحه 490. و در تفصیل انس و هیبت بر یکدیگر گفته است: سلطان هیبت با نفس باشد و از هوای آن و فناگردانیدن بشریت، و سلطان انس با سر بود و پروردن معرفت. پس حق تعالی به تجلی جلال نفس دوستان را فانی کند و به تجلی جمال سر ایشان را باقی گرداند. پس آنان که اهل فنا بودند هیبت را مقدم گفتند، و آنان که اهل بقا بودند انس را تفصیل نهادند. همان صفحه 492. انس آن باشد که تو را از تو وحشت گیرد، یعنی چون بنده را با حق تعالی انس افتد از هر چه غیر وی است وحشت گیرد، ولیکن قریب ترین چیزی به وی هم وی است. از این معنی گفت که او را باید که از خیشتن وحشت گیرد، و دلیل آن باشد که مرا او را از بحر خیش با دوست انبساط نماند، نه تقاضای منفعت و نه تقاضای دفع مضرت. او را با دوست چنان خوش گردد که اگر عطا منع کند نگوید چرا، و اگر بلا گمارد نگوید چرا گماشتی. ذوالنون گفت رحمت الله علیه که کمترین مقام انس آن است که اگر او را به آتش اندر اندازند غایب نگردد از آن کسی که او را با وی انس افتاده است. خلاصه شرح تعرف صفحات 332 و 333. گفتند محب را قرب و بعد نباشد که هر کجا باشد دوست با وی باشد، چون انس با دوست به کمال رسد همه با وی گوید و همه از وی شنود و همه او را بیند. همان صفحه 334. حارث محاسبی گفته است علامت انس به حق وحشت است از خلق و گریز است از هر چه خلق در آن است و منفرد شدن به حلاوت ذکر حق تعالی. سهل ابن عبدالله تستری گفته است انس آن است که اندامها انس گیرد به عقل، و عقل انس گیرد به علم، و علم انس گیرد به بنده، و بنده انس گیرد به خدای. یوسف ابن الحسین گفته است علامت شناخت انس آن است که دور باشد از هر چه قاطع او آید از ذکر دوست. بو عثمان حیری گفته است هر که وحشت غفلت نچشیده باشد حلاوت انس نیابد. ابو محمد روی میگوید انس آن است که وحشتی در تو پدید آید از ما سوى الله و از نفس خود نیز، و نیز میگوید انس سرور دل است به حلاوت خطاب، و نیز انس خلوت گرفتن است از غیر خدای. تاریخ تصوف در اسلام صفحه 353. حافظ گفته است ای درد تو هم درمان در بستر ناکامی، وی یاد تو امونس در گوشه تنهایی. دیوان غزلیات حافظ صفحه 675. و نیز او راست از من جدا مشو که تو هم نور دیده ای، آرام جان و مونس قلب رمیده ای. همان صفحه 576. همچنین از اوست حضور خلوت و انس است و دوستان جمعند، و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. همان صفحه 330. عطار گفته است ای غمت روز و شب به تنهایی، مونس عاشقان سودایی. عاشقان راز بی خوبون برکند، قوت عشقت از توانایی. دیوان عطار صفحه 691. سعدی چنین سروده است وقتی است خوش آن را که بود ذکر تو مونس، در خود بود اندر شکم حوت چو یونس. کلیات سعدی صفحه 209. اطمینان آرامش دل و ثمره ایمان کامل است و حالت اعتماد دل است بر برترین و نیکوترین وکیل که خدای تعالی است. در آیه شریفه آمده است الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم علی ذکر الله تطمئن القلوب. سوره مبارکه رعد آیه 28. آنان که ایمان آوردند و دلهای خود را به یاد خدا آرام دادند، به درستی که دلها تنها به یاد خدا آرام گیرند. وجویری گوید آرامش و طمأنینت دلها اندر ذکر خداوند بسته است. کشف المحجوب صفحه 514. اطمینان سه قسم است: اطمینان عوام چون به ذکر مشغول می شوند می دانند که دعایشان مستجاب می شوند و حاجات آنان برآورده می گردد. اطمینان خواص که راضی به رضای الهی هستند و به درستی آن اطمینان کنند و در بلا صابرند و سکونت خاطر دارند. اطمینان اخص خواص که در وادی حیرت سرگردانند و مأخوذ هیبت و عظمت الهی هستند، و بالاخره این حیرت و سرگشتگی آنان را به آتش تمنا می رساند و به مشاهده می کشاند. مشاهده حضور حق است و تا شاهد در مشهود فانی نشود و بدو باقی نگردد مشاهده ای نیست. مشاهده را دیدار حق به چشم دل و قلب گفتند و آن را دیدن اشیا به دلایل توحید دانستند. مشاهده وجود حق بود چنان که هیچ تهمت نماند، و این آنگاه بود که آسمان سر صافی شود از میغه های پوشیده و آفتاب شهود تابنده از برج شرف. ترجمه رساله قشیریه صفحه 118. حجویری مشاهده را بر دو گونه می داند: یکی از صحت یقین و دیگر از غلبه محبت، و می گوید هر که به مجاهدت چشم سر را از شهوت بخواباند، لا محاله حق را به چشم سر ببیند. کشف المحجوب صفحه 428. اهل مشاهدت را عمر آن بود که اندر مشاهدت بود، و آنچه اندر مغایبه آن را عمر نشمرند، و آن مریشان را مرگ بر حقیقت بود. چنان که از ابو یزید پرسیدند که عمر تو چند است؟ گفت 4 سال. گفتند این چگونه باشد؟ گفت 70 سال است تا در حجاب دنیا ام، اما 4 سال است تا وی را میبینم و روزگار حجاب از عمر نشمرم. همان صفحه 429. آن پیر را گفتند خواهی تا خداوند را بینی؟ گفتا نه. گفتند چرا؟ گفت چون موسی بخواست ندید و محمد صلوات الله علیه نخواست بدید. پس خواستها حجاب اعظم ما بود از دیدار حق تعالی، از آنچه وجود ارادت اندر دوستی مخالفت بود و مخالفت حجاب باشد. و چون ارادت اندر دنیا سپری شد مشاهدت حاصل آمد، و چون مشاهدت ثبات یافت دنیا چون عقبا بود و عقبا چون دنیا. همان صفحه 430. حضرت علی علیه السلام همواره می گفت لا اعبد رب لم اره، خدایی را نبینم، خدایی را که نبینم هرگز عبادت نمی کنم. سنایی از این بابت گفته است یاد دار این سخن از آن بیدار، مرد این راه حیدر کرار، فعبد رب فی الصلات تراه، ور نباشی چنین تو واقف قبطا، آنچنانش پرست در کونین که همی بینیش به رأی العین، گرچه چشمت ورا نمی بیند خالق تو تران همی بیند، ذکر جز در ره مجاهده نیست، ذکر در مجلس مشاهده نیست. حدیقت الحقیقه و شریعت و طریقه صفحه 95. حافظ راست به هر نظر بت ما جلوه می کند، لیکن کسی کرشمه نبیند که من همی نگرم. دیوان غزلیات حافظ صفحه 449. و نیز از اوست چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز، قرص در عشق زدم کهل طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. همان صفحه 357. و این بیت اونیز در این زمینه است: جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. همان صفحه 195. سعدی گفته است ای بت صاحب دلان مشاهده بنمای، تا تو ببینیم و خویشتن نپرستیم. کلیات سعدی صفحه 636. یقین رؤیت عیان است به قوت ایمان، و علمی است از حق تعالی که زیادت ایمان را نشانگر است. این علم که موجب آگاهی دل بر احکام غیب است، غیر اختصابی است و از موهبت وی حاصل می آید. ابو عبدالله انطاکی گوید اندکی یقین چون به دل رسد، دل را پر از نور کند و شکها از دل ببرد و دل را پر از شکر و بیم خدای کند. زنون مصری گوید یقین به کوتاهی عمل خواند، و کوتاهی عمل به زهد خواند، و زهد حکمت میراث دهد، و حکمت نظر در عواقب کار اقتضا کند. همون گوید سه چیز است از نشان یقین: با مردمان مخالفت کم کردن، و چون عطا به تو رسد از مخلوق مدح نا کردن، و چون چیزی نرسد ذم نا کردن. سهل گوید یقین مکاشفه بود، و از بحر این گفتند بزرگان لو کشف القطاع مزدد تو یقینا. جنید گوید از سری شنیدم که او را پرسیدند از یقین، گفت آرام گرفتن بود آنگاه که واردات اندر دلت آید، از آن که یقین بدانسته باشی که حرکت تو منفعت نکند و در آن چه قضا کرده اند. ابوبکر وراق گوید یقین بر سه وجه باشد: یقین خبر است و یقین دلالت است و یقین مشاهدت است. ترجمه رساله قشیریه، صفحات 271 273 275 و 276. یقین را به سه مرتبه برشمردند بدین سان: علم الیقین که درجه علماست، و علم به معاملات دنیا و احکام و اوامر و رسوخ به آن چیزی است که در دست خداست، و یأس از چیزی است که در دست مردم است. این علم عام است و به مجاهدت حاصل می آید. علم الیقین، عین الیقین که درجه عرفان است، و آن علم به حالت نزع و وقت بیرون شدن از دنیا است، و سالک در این حال در یقین تمکن و دوام حاصل می کند. این علم خاص است و به معانست حاصل می آید. حق الیقین که فناگاه دوستان به حکم روی گرداندن آنان از کل موجودات است، و آن علم به کشف رؤیت اندر بهشت است. در این حال سالک بین خود و خدای هیچ سببی نمی بیند و جز خدا مرادی ندارد. این علم خاص الخاص است و به مشاهدت حاصل می آید. شبلی گفته است: علم الیقین آن است که به ما رسید بر زبان پیغمبران علیهم السلام، و عین الیقین آن است که خدا به ما رسانید از نور هدایت و اسرار قلوب بی واسطه، و حق الیقین آن است که بدان راه نیست. تاریخ تصوف در اسلام، صفحه 408. مولوی گوید: اندر آن صورت یقین حاصل شود که از ورای آن یقین جستیم نیست. دیوان شمس تبریزی، صفحه 169. برای یقین نهایتی نیست و عارف را به درجه کمال و به اندازه ظرفیت یقین می بخشد. عین القضات گوید: یقین در مشاهدات باشد و ایمان در غیب و هجران باشد. سالک در عالم یقین خود را محو بیند و خدا را ماهیه بیند. تمهیدات، صفحه 52 و 53. در مثنوی آمده است: هر گمان تشنه یقین است، ای پسر میزند اندر تزاید بال و پر. چون رسد در علم پس برپا شود، مر یقین را علم او پویا شود. زن که هستند در طریق مفتتن، علم کمتر از یقین فوق یقین و فوق زن. علم جویای یقین باشد بدان، وان یقین جویای دید است و عیان. کلیات مثنوی، صفحه 585. سنایی گوید: آینه دل ز زنگ کفر و نفاق، نشود روشن از خلاف و شقاق. صیقل آینه یقین شماست، چیست محض صفا دین شماست. حدیقت الحقیقه و شریعت الطریقه، صفحه 68. سعدی گفته است: یقین مرد را دیده بیننده کرد، شد و تکیه بر آفریننده کرد. کلیات سعدی، صفحه 279. مرید و مراد. سالک و مرید برای طی کردن مقامات و عبور از عقبات، گردنه‌ها و لغزشگاه‌ها نیاز به پیر و مرادی دارد که او را دستگیر باشد و راهنما. پیر و مراد کسی است که مشکلات طریقت را آزموده و راه رسیدن به حقیقت را پیموده است. تمام فرقه های عرفانی به استثنای اویسیه حضور پیر و مرشد را در طریقت ضروری می دانند و طی این مرحله بی همراهی خضر نمی کنند. اویسیه نیز رعایت آداب و رسوم بر جای مانده از پیران پیشین را راهبر و راهنما می دانند و تولا به اویس قرنی می کنند که بدون درک مستقیم وجود پیامبر صلوات الله علیه به صرف دلبستن به وی و رعایت آداب و سیره او به جایگاهی رفیع دست یافته است. حافظ در بیان ضرورت حضور پیر و مراد گفته است: به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم، که من به خویش نمودم صد اهتمام نشد. دیوان غزلیات حافظ صفحه 227. در بیان مقام شیخ و پیر و مراد چنین نقل حدیث کردند که از شیخ و فی قومهی کن نبی فی امتهی، جایگاه شیخ در قومش همچون جایگاه پیامبر در امتش می باشد، به همان نسبت که اطاعت از پیر و مرشد بدون چون و چراست، انتخاب مرشد و مراد و ولی و دلیل راه با وسواس و دقت صورت می گیرد. سنایی معتقد است که نباید به شیخی که توجه به مردم دارد و از خدای گسسته است روی نمود. روی در خلق مقتدا نرواست، که نه راه خدای راه هواست. تو به دو داده ای و او به تو روی، هر دو در هم چو حلقه ها در موی. حدیقت الحقیقه و شریعت الطریقه صفحه 325. و نیز هر کس که کرامتی از خود نشان دهد را شایسته پیری و مرشدی نمی شناسد و می گوید آن نباشد ولی که چون سرخاب، رود از بحر آب روی بر آب. ولی آن است کوز خود بجهد، پای بر آب روی خیش نهد. همان صفحه 493. معمولا خضر نماد پیر و مرشد و موسی نماد سالک است و اسکندر نماد بنده خداجویی است که بدون پیر و مرشد گرفتار لغزش و گمراهی می شود و به مقصد نمی رسد. پیر کسی است که سالک از طریق او و در اون خدای را می‌بیند. نمونه بارز صاحب چنین جایگاهی شمس تبریزی از دیدگاه مولوی است. مولانا در ارج و اعتبار پیر و نیاز سالک به وی در مثنوی چنین آورده است: پیر تابستان و خلقان تیر ماه، خلق مانند شبند و پیر ماه. کردم بخت جوان را نام پیر، کوز حق پیر است نیز ایام پیر. پیر را بگذین که بی پیر این سفر هست بس پر آفت و خوف و خطر. آن رهی که بارها تو رفته ای، بی قلاوز اندران آشفته ای. پس رهی را که ندیدستی تو هیچ، هین مرو تنها ز رهبر سر مپیچ. کلیات مثنوی معنوی صفحه 150. حجویری درباره اولیای حق پس از اشاره به آیه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون سوره مبارکه یونس آیه 62 میگوید خدای عزوجل را اولیاست که ایشان را به دوستی و ولایت مخصوص گردانیده است و والیان ویند که برگزیدشان و نشانه اظهار فعل خود گردانیده و به انواع کرامات مخصوص گردانیده و آفات طبیعی از ایشان پاک کرده و از متابعت نفس و هواشان برهانیده تا همتشان جز وی نیست و انسشان جز با وی نی. پیش از ما بودند اندر قرون ماضیه و اکنون هستند و از پس این الی یوم القیامه میخواهند بود. کشف المحجوب صفحه 268. وی عدد اولیا را 4000 تن میداند و معتقد است اینان از چشم خلق پنهانند و از احوال یکدیگر نیز خبری ندارند. درباره عدد ارباب حل و عقد و سرهنگان حق تعالی سخن چنین آمده است: اخیار 300 تن، ابدال 40 تن، ابرار 7 تن، اوتاد 4 تن، نقبا 3 تن، قطب و قوس 1 تن. اینان یکدیگر را می‌شناسند و از احوال هم آگاهند و در بعضی امور با هم به سخن می‌نشینند. نجم الدین رازی در بیان احتیاج به شیخ گفته است: بدان که در سلوک راه دین و وصول به عالم یقین از شیخی کامل، راهبر راهشناس، صاحب ولایت، صاحب تصرف گزیر نباشد. مفتون و مغرور و منکور، این منکور این راه کسی است که پندارد بادیه بی پایان کعبه وصال به سیر قدم بشری بی دلیل و بدرقه قطع توان کرد. مرصاد العباد صفحات 226 و 227. از دلایلی که عرفا در ضرورت وجود شیخ و پیر آورده اند این است که در طریقت راهزنان بسیار از حواجس نفسانی و وساوس شیطانی در کمین سالک نشستند و خلاصی از شر ایشان جز با بدرقه شیخ امکان پذیر نیست. دیگر اینکه این راه عقبات یا گردنه های بسیار دارد و تنها دستگیری مراد است که مرید را از لغزش باز می دارد و نیز در سپردن طریقت ممکن است که وقفه ها و فترت هایی پیش آید و تنها دست تصرف شیخ است که اشتیاق سالک را برمی انگیزد و او را سرعت می بخشد، مانع از اقامت طولانی این در یک مقام می گردد. معمولا ترقی از مقامی به مقام برتر از سوی شیخ و پیر و مرشد به مرید و سالک ابلاغ می شود و نیز در هنگام دریافت پرتوی از آثار صفات حق، پیر و مرشد است که سالک را غرور و پندار باطل از غرور و پندار باطل دور می سازد. نکته دیگری که احتیاج سالک را به پیر و مرشد و دلیل راه مشخص می کند این است که سلوک به مدد ذکر صورت پذیر است و ذکر جز به تلقین شیخ گفتنی نیست و جز به برکات انفاس وی مؤثر نخواهد افتاد. همانسان که در حضرت پادشاهان صورتی اگر کسی خواهد که درجتی یا مرتبتی یابد یا منصبی یا ولایتی ستاند، اگرچه او استحقاق آن ندارد و یا خدمتی لایق آن منصب از دست او بر نخیزد، چون به حمایت مقربی از مقربان پادشاه رود و خود را بر او بندد و آن مقرب مقبول القول و منظور نظر پادشاه باشد، آن التماس در حضرت عرضه دارد. پادشاه در عدم استحقاق و کم خدمتی آن شخص ننگرد، در حقوق سابق و مکانت و قربت این مقرب نگرد و قول او رد نکند و التماس مبذول دارد که اگر آن شخص به خودی خود طلب کردی هرگز نیافتی. در حضرت پادشاه حقیقی بندگان مقربند که اگر التماس کنند که عالم را واشگونه کن مبذول دارد. همان صفحه 234. این مقربان پیران و مرشدان طریقتند. پیران و مرشدان را دارای موقعیت ها و حالاتی می دانند که از آن جمله است: اول، عبدیت حق و خلاص بودن از بندگی این و آن. دوم، داشتن صفت قبول حقایق از حضرت حق بی واسطه در اثر رفع حجاب های بشری. سوم، برخورداری از صفت ارحم الراحمینی حق که آن رحمت بی واسطه وی بر خاص الخاص است. چهارم، تعلم علوم از حضرت بی واسطه. پنجم، تعلم علوم لدنی بی واسطه.
تبیان.net، گنجینه صوتی.